بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 115 سطر سوم. و ازا هم الى کلام الحکما علی ذلک لم یتوجه ان المعقول من الوجود امر اعتباری هو اول الاوائل تصوریه. مرحوم دوانی فرمودند که واجب تعالی حقیقت وجود است نه مفهوم وجود، و فرمودند که بقیه ماهیات منسوب به این حقیقت وجود است. پس یک حقیقت وجود داریم و بقیه همه منسوبات به این حقیقت است، ولی وجود نداره. و مفهوم وجود بر هر دو حل میشه، هم بر حقیقت وجود به ما اینکه وجود است، هم بر ماهیات به ما اینکه منسوب به وجود است. به هر دو مفهوم وجود گفته میشه. منتها در هر جا به یه معنی است. مثلا موجود درباره خدا یعنی اینو اشتباه گفتم، هر جا به یه معنی نیست. موجودون در خداوند به خاطر این است که حقیقت وجوده، موجودون در بقیه به خاطر اینی که انتساب به وجود داره. سلام علیکم. پس مفهوم وجود در همه جا صدق میکنه. و موجود در همه جا قابل حمله، ولی اون که در ماهیات سهمی از وجود نیست و واجب تعالی حقیقت وجود. این بیان ایشون بود. حالا میخواد به توسط این بیان تشویشی که برای بعضی ها از دو کلام حکما پیش میاد رد کنه، تشویشو میخواد برطرف کنه. حکما دو تا مطلب گفتن که این دو تا مطلب برای مبتدعین ایجاد تشویش میکنه، ولی برای کسی که ماهر در فلسفه اند تشویش ایجاد نمی‌کنه. اونا میتونن ناسازگاری بین این دو مطلب رو سریعا برطرف کنند، اما مبتدئین گرفتار حیرت و تشویش میشن. ایشون میفهمد اگر با اون چه من علمهم دوانی اگر با اون چه من گفتم توجه کنید، اون ناسازگاری در کلام حکما رو برطرف میبینید و دیگه گرفتار تشویش و حیرت نمیشید. اما دو کلامی که حکما گفتن، یکی این که گفتن خداوند ماهیت ندارد بلکه صرف وجود است. خداوند ماهیت ندارد بلکه صرف وجود است. این در الهیات بین الملل خاص اینطور گفتن. بعد در جای دیگه که بحث وجود میکردن، در مورد وجود دو تا حکم صادر کردن. یکی که وجود امریس اعتباری اصالت الماهوی بودن و وجود رو اعتباری اعلام کردن. دوم که گفتن وجود بدیه تصوره، هم وجود رو اعتباری گرفتن هم بدیه تصور گرفتن. خب اگر خدا ماهیت داشته باشد، میتونیم بگیم خدا وجودش اعتباری است یک، بدیهی و تصور است دو، ماهیتش نه اعتباری است نه بدیهی و تصور، مشکل حل میشه. ولی اگر برای خدا ماهیت قائل نشدیم، صرف وجود دانستیمش، و در جای دیگه گفتیم وجود اعتباری است، لازم نیست خدا اعتباری باشه. جای دیگه گفتیم وجود بدیع التصور، لازم نیست خدا بدیع التصور باشه، چون چیزی دیگه مخلوط نکردیم با وجودش، رو وجود خالی دونست. در بحث وجود هم که رسیدیم، وجود رو موصوف کردیم به دو صفت، یکی به اعتباری بودن، یکی به بدیع التصور بودن. خب این دو تا صفت رو بر همه وجود هم میکنیم، حتی بر وجود خدا. اگه خدا ماهیت داشت میتونیم بگیم اون ماهیتش بدیع التصور نیست، اون ماهیتش اعتباری نیست، ولی شما ماهیت هم از خدا برداشتی، فقط وجود رو گذاشتی. وجود هم که اعتباریست، اولا بدیع التصور، ثانیا لازم نیست خدا هم موجود اعتباری باشه هم بدیع التصور باشه. دو تا کلام شما رو کنار هم جمع کنید، همین تحیر پیش میاد. این تحیر برای مبتدی این پیش میاد، از هان مشوش میشه. مرحوم دوانی میفرمد که مشکل اینطوری حل کنید، به بیان من حل کنید، اینطور بگید، بگید خداوند حقیقت وجود است، بقیه انتصاب به وجود هست. اون انتصاب وجود وجودیست اعتباری، حقیقت وجود اعتباری نیست. اون وقتی که داریم بحث میکنیم و وجود اعتباری میدونیم، اون وجود ماهیات اعتباری میدونیم که عبارت از انتصاب وجوده، اونا اعتباری هست، نه خود حقیقت وجود. پس در خداوند که میگیم ماهیت ندارد بلکه صرف وجود است، منظور اون از صرف وجود این حقیقت وجود. تو بحث اصالت الماهیت یا اصالت الوجود که وارد میشیم، ماهیت اصیل میدونیم و وجود اعتباری میدونیم، اون وجودی که برای ماهیت هست اعتباری میدونیم، نه حقیقت وجود رو. اون وجودی که برای ماهیت عبارت انتصاب، اونم اعتباری میدونیم. بعد میام در اون بحثی که میگیم وجود بدیهی است، یعنی مفهوم وجود بدیهی است، میگیم مفهوم وجود بدیهی است، نه خود وجود، این حقیقت وجوده، حقیقت وجود که مفهوم وجود نیست. پس همه چی حل شد. در الهیات اخص خداوند رو حقیقت وجود میدونی که بدیهی و تصور نیست، اولا اعتباری نیست، ثانیا میام تو بحث وجود صفت اعتباریت رو درست میکنیم برای منتسبینه به وجود، یعنی برای وجودی که عبارت باشه از انتصاب، و بداهت رو درست میکنیم برای مفهوم وجود. دیگه مشکلی پیش نمیاد، تعارضی ناسازگاری بین کلمات و کمال نیست. قبل از اینکه این راه حل پیش بیاد، کسانی که ذهنشون مشوش میشه یه راه حلی به ذهنشون خطور میکنه و اینطوری نتیجه میگیره که وجود بر خدا هم اطلاق میشه، بر بقیه هم اطلاق میشه. اما وجودی که بر بقیه اطلاق میشه هم اعتباریست هم بدیع تصور. وجودی که بر خدا اطلاق میشه نه بدیهیست و نه اعتباری، چون چاره نداریم. اگر بخوام ماهیت از خدا نفی کنیم و وجود رو بر خدا اثبات کنیم، وجود رو بر دیگران که داریم اثبات میکنیم، حالا راه حل دوانی رو هم ندیده بگید، انتصاب اینا نگید، بگید که هم وجود برای ماهیات هست هم وجود برای خدا هست. خب حالا وجود ماهیات رو اگه بگیم اعتباری است و بگیم بدیهی است، وجود خدا رو که نمیتونیم بگیم بدیهی و اعتباری است، پس ناچاریم یا بگیم وجود در خدا معنای دیگر دارد، در موجودات امکانی معنایی دارد، در خدا معنای دیگر دارد که میشه اشتراک، اشتراکی لفظی، که نمیخوام قبولش کنی. یا باید بگیم که در خلائق معنای حقیقی دارد، در خدا معنای مجازی دارد، چون این وجود خدا سبب وجود اونهای دیگه است. ما بر مسبب اطلاق وجود کردیم حقیقتاً، بر سبب هم که خداست اطلاق وجود کردیم مجازاً. پس یا باید اطلاق وجود رو بر خلق و خالق به نحو حقیقی بدانیم ولی مشترک، یا اگر از مشترک خواستیم فرار کنیم باید اطلاق وجود رو بر خدا مجاز بدانیم. این راه حلی است که ارائه میدن. قبل از اینکه دوانی بخواد راه حل خودش رو بده، کسانی که متحیر میمونن اینو میگن، میگن از یه طرف فلاسفه گفتن که خداوند وجود خالیه، ماهیت همراهش نیست، از یه طرف دیگه برای وجود دو صفت آوردن، یکی اعتباریت یکی بداهت. باید چیکار کنیم که این دو تا ناسازگار نباشن؟ چون اگه بخوام این دو طرف بدون توجیه بپذیریم، لازمش اینه که خدا هم اعتباری باشن بدیهی باشه. برای این که این مشکل پیش نیاد، ناچاریم که بگیم اطلاق وجود بر موجودات حقیقی است و وجود اونها اعتباری است، وجود اونها قابل فهمه. اطلاق وجود بر خدا یا معنای دیگر دارد که در اون معنا بدیهی نیست، اعتباری نیست، ولی بر اون معنا بحث شده میشه اشتراک لفظی، یا بر اون معنا بحث نشده میشه مشخص. پس اطلاق وجود رو که اعتباری است، وجودی رو که اعتباری است، وجودی رو که بدیهی است اطلاق میکنیم بر ممکنات، این وجود نمیتونیم اطلاق کنیم بر خدا، ولی لازمه که وجود خدا هم اعتباری باشه و بدیهی باشه. پس ناچاریم که اطلاق وجود بر خدا که میکنیم به معنی دیگه باشه. اگه اون معنی دیگه بد شده باشه، اون اولی میشه حقیقت، دومی میشه حقیقت، میشه اشتراک. اگه این معنی دوم وضع نشده باشه، اون اولی میشه حقیقت، دومی میشه مجاز. پس توجه شدید، قبل از اینکه راه حل مرحوم دوانی رو بشنویم، دو تا کلام حکما رو اینطوری باید توجیه کنیم که بالاخره وجود داره بر هر دو اطلاق میشه، و شما قبول دارید که وجود در ممکنات اولا اعتباری، ثانیا بدیهی است. در خدا نباید اعتباری و بدیهی باشه. پس ناچارید که یا در خداوند بگید وضع دیگر دارد، یا در خداوند بگید مجاز است. اطلاق وجود در خدا یا وضع دیگر داره، یعنی یه وجودی دیگری است که نه اعتباری است نه بدیهی است، اون داره بر خدا اطلاق میشه. یا اینکه نه، بگید که همون وجود داریم اطلاق میکنیم اون تا مجازن. این در واقع وجود نیست، این سبب وجوده، خدا سبب وجوده، سبب اون انتصابه، ولی ما اطلاق وجود کردیم بر سبب مجازن. این راه حلیست که بعضیا گفتن، یا ممکنه خود کسی که متحیر شده این راه حل رو ارائه بده. مرحوم دوانی میگه این راه حل درست نیست، از این راه نرو، راهی که من گفتم برو، بگو این طرف حقیقت وجوده، اون طرف انتصاب وجوده. به حقیقت وجود اولا بداهت نمیدیم، ثانیا اعتباریت نمیدیم، اما به اون انتصاب هم بداهت میدیم هم اعتباریت. اینطوری حلش کن که صفت انتصاب، صفت بداهت رو و صفت اعتباریت رو برای وجودی که در ممکنات هست بگیر، نه برای حقیقت وجود. وقتی اینجا نه اشتراک لفظی پیش میاد، نه حقیقت مجاز پیش میاد، بلکه اطلاق وجود بر هر دو حقیقته، منتها وجود در اونجا به معنی انتصاب علال وجوده، در اینجا به معنی حقیقت وجوده. وقت انتصاب میتونه اعتباری باشه، ولی حقیقت دیگه اعتباری نیست، حقیقت اصیله. ایشون میفهمد اگر کلام و حکما رو بر آنچه من گفتم هم کنی، اشکال حقیقت و اشکال اشتراک و مجاز پیش نمیاد و تشویشی هم در ذهنی کسی نیست، مشکل تماما حل میشه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 115 سطر 3، فاذا فقال و اذا هم لکمال کلام و کما الا زاله، یعنی بر اون مطلبی که من گفتم که در خدا حقیقت وجود قائل بشین، در خلائق انتصاب وجود، لم یتوجه این اشکال. اشکال دقت کنی، اشکال از ان المعقول شروع میشه تا یندفع الهرج و المرج، تا اونجا میره، تمامش اشکاله. اشکال کردن و نتیجه گرفتن که یا اشتراکی لفظیست یا مجاز. اشکال وارد کردن بعد نتیجه گرفتن، یا حقیقته یا اشتراکی لفظیست یا مجاز. ایشون میگه دیگه این اشکال توجه پیدا نمی کنه تا راه حلش اشتراکی لفظی یا مجاز باشه. اشکال اینه ان المعقول من الوجود امر اعتباری یک و هو اول الاوائل تصوری دو. آنچه که از وجود تصور می شود و ما می تونیم به وجود نسبتش بدهیم این است که امر اعتباری. دوم هو اول الاوائل تصوری، اولین تصور. می دونیم تصورات اولی باید بدیهی باشن که تصورات بعدی که کسبیان منتهی بشن به این بدیهیات. تصورات اگر از نظریات شروع بشن ما هیچ تصوری نخواهیم داشت، چون اولین تصور نظری احتیاج به یه تصور بدیهی داره، احتیاج به یه معلومی داره که این مجهول رو برای ما روشن کنه نمیکنه. و تصور بدیهی که نداشته باشیم تصور همینطور مجهول میمونه و راه تصورات بر ما بسته میشه. برای اینکه راه تصور بسته نشه ما باید اولین تصور بدیهی رو داشته باشیم که اون تصور باید بدیهی باشه. ایشون میگه مفهوم وجود نه اولین تصوره، اول الاوائله، یعنی از همه بدیهی ها نزدیکتره، از همه بدیهی ها بدیهی تره. و هو اول الاوائل تصوره. پس معقول این است که وجود امری به اعتباری باشد و امر بدیهی باشد. خب حالا آیا شما که میگید خداوند حقیقت وجوده این دو تا صفت برش قائلی؟ یعنی بداهت و اعتباریت رو اگر قائل نیستید که باید هم قائل نباشید، چطور اطلاق وجود بر خدا میکنید؟ یا باید معنا رو عوض کنید یه وجود دیگری بگید که اعتباری نباشد، بدیهی نباشه، که میگه اشتراکی لفظی، یا باید مجاز قائل بشید. فاطلاقه علی تلک الحقیقت القائمه بذاتها، اطلاق وجود بر این حقیقتی که قائم به خودشه، قائم به ماهیت نیست. در بقیه وجود قائم به ماهیته، این یکی وجود قائم به خودشه، یعنی ماهیت نداره. خدا ماهیت نداره، اگه ماهیت نداشته باشه وجودش قائم به خودش میشه. ما که ماهیت داریم وجودمون قائم به ماهیتمون میشه، اما خدایی که ماهیت نداره وجودش قائم به خودش میشه، قائم به ماهیت نمیشه. حالا شما میگید اطلاق این وجود که هم وصف اعتباریت همراهشه هم وصف بداهت همراهشه، اطلاق این وجود بر این حقیقتی که قائم به ذاتشه یا باید مجاز باشه یا به وضع آخر باشه که بشه اشتراک لفظی. بعد هم نتیجه گرفتن فلا یکونو حقیقت الواجب تعالی، لا یکونو زمین به هم گده به اون وجود یا معقول من الوجود، اون امر اعتباری، اون امر بدیهی حقیقت واجب تعالی نخواهد بود. پس صدقش هم بر واجب تعالی یا باید با مجازیت باشه یا باید با وضع دیگر باشه. جواب تموم شد. جواب هم نیشه مرمون دفعه گفته که در واجب تعالی حقیقت وجود قائل بشه، در مابقی انتصاب وجود. وقت اونجایی که میگیم وجود اعتباری یعنی انتصاب اعتباریه، اونجایی که میگیم وجود اصیل یعنی به حقیقت وجود که خداوند اصیل. سبب معقول از
وجود همون مفهوم وجود مراده.
بله معقول یعنی اون چی که از وجود به ذهن ما میاد، یعنی اونی که ما میتونیم در موردش نظر بدیم، چون ما حکم میکنیم درباره وجود به این که اصالت دارد، اعتباریت دارد، بداهت دارد، کسبیت دارد، هر چی حکم میکنیم بعد وجود تصور کنیم در موردش حکم کنیم. ما یه وجودی رو تصور میکنیم بعد در موردش حکم میکنیم. اونی که ما تصور میکنیم و در موردش حکم میکنیم اون واجب تعالی نباید باشه. چرا؟ چون واجب تعالی قابل تصور نیست و حکم به اعتباریت رو نمیپذیره. پس اونی که ما داریم دربارش حکم میکنیم و تعقلش میکنیم اون باید غیر واجب تعالی باشه. بنابراین اطلاق وجودی که ما تعقلش میکنیم و حکم به اعتباریتش میکنیم بر خدا جایز نیست، مگر اینکه شما در این اطلاق مجازیت قائل بشید یا بگید وضع دیگری است. بعدشون میفهمد که اگر کلام حکما رو علازاله کنی بر نظریه من هم کنی دیگه لم یتوجه این اشکال وارد نیست، و احتیاج به مجاز و اشتراک لفظی اینا هم نمیافته. و یندفع الهرج والمرج، هرج و مرج هم از بین میره. هرج یعنی اختلاط در هم بر هم، مرج هم یعنی کذب، کذب دروغ. وقت در مورد خداوند هم اینطور میشه دیگه، حکم میکنیم به اینکه وجودش اعتباریست، این میشه دروغ، یا میشه خلط با وجوده اعتباری. بالاخره کسانی که به قول مرحوم دوانی میگه کسانی که قول من قبول نکنند، اونها گرفتار این هرج و مرج و تشویش هستند.
هرج
و مرج همون تشویش، هرج یعنی اختلاط، این در هم بر همی. منتها هرج مربوطه به اون مطلبه، مطلب در هم بر هم میشه، تشویش مربوطه به نفس منه، من نفسم مشوش و حیران میشم. و یندفع الهرج والمرجی که یعرض للناظرین، یعنی ناظرین در کلام حکما که دو جور حرف زدن، دو جور حرفی که ناسازگاره که توضیح دادن. به طور این هرج و مرج حاصل میشه برای ناظرین، به حیث یشب شد ذهن و یتولد و تب، ذهن به هم میریزه، تشویش پیدا میکنه به هم میریزه.
بله
یوشب بشود، من معلوم خوندم یوشب بشون، یوشب بشون بخونید، ایبی نداره یوشب بشون بخونید، شاید به قول شما بهتر بشه. به طوری که ذهن مشوش می شود و طبع و طبیعت که ادراک کننده است تولد پیدا میکنه، یعنی کودن میشه، احمق میشه، یعنی از کار میفته. بلید بلادت دیگه، بلید از همون بلادته، بلادت یعنی کودنی، ذهن کودن میشه، یعنی در حل مسئله میمونه، این میشه کودنی. وقتی ذهن برخورد میکنه به یه مطلبی که نمیتونه حلش کنه، نسبت به اون مطلب کودن میشه. حالا ممکنه مطلب باطل باشه، ولی بالاخره الان نفس نتونسته، ذهن نتونسته حلش کنه. میفهمد که هرج و مرجی که در کلام حکما دیده می شود که باعث تشویش ذهن است و باعث بلادت طبع و قریحه ادراک است، این تشویش با توضیحی که من دادم رفت می شود. این مطلب تناقضش، ناسازگاریش برطرف می شود. بله نه اصیدن یندفع و عطف برلم یتوجه، این ان المعقول تا یندفع و اشکاله، اشکال کرده که باید وجودی که بر خدا هم میکنید غیر از وجودی باشه و خلق هم میکنید. حالا یا غالب اشتراک بشین یا غالب مجاز، نمیتونید بگید حقیقت واجب تالا اون وجودیست که ما داریم حملش میکنیم بر ممکنه. ایشون میگه که اگر کلام منو بگی اصلا اشکال وارد نمیشه. مرحوم دفانی میگه اگر کلام منو بگی اشکال وارد نمیشه، بلکه دفع میشه. یندفع و عطف بعد هم یتوجه، بله عطف بعد لم یتوجه، اگر کلام منو بگی این اشکال وارد نمیشه. یک هرج و مرجی که برای ناظرین در کلام حکما پیش میاد دفع میشه. اینطور
همون دفت میشه،
ولی
کسی
که افتاده
توش برای اون رفت میشه،
برای اون رفت میشه.
این الان با این توضیحات کلن انتصاب یک امر ذهنی شد، یک امر تصوری شد، در حالی که در عبارت های بالا
نه انتصاب نمیگن، مفهوم وجود تصوری، انتصاب اعتباری، انتصاب یا وجود اعتباری، یعنی ماهیت داریم، اون وجود حقیقت وجود هم داریم، انتصاب هم داریم، وقتی اینو میگه اعتباری. حالا آیا جهل اعتباریست، وجود اعتباریست؟ خب اینا بحث خودشو داره، کاری به این نداریم. ایشون داره ادعا میکنه که با حرف من حل میشه، توضیح هم بیش از این نداده ها. اینا رو من دارم توضیح میدم، شاید توضیحات منم بعضیشون خودش قبول نداشته باشه، شاید. در خب این توضیحاتی که من عرض کردم مطلب تقریبا تا حدی روشن کرد. این که کلام و حکما دو جوره اینو گفته، یعنی هست این مطلب که حکما دو جور حرف زدن. در الهیات اخص گفتن که خداوند حقیقت وجود و ماهیت نداره. تو الهیات عام که آمدن درباره وجود بحث کردن که حقیقت وجود هم شامل میشه، گفتن اعتباریش و بدیهیست. خب اون صفت رو باید اینجا بیاریم دیگه، تو الهیات اخص هم صفت رو بیاریم، بگیم همه وجودا اعتباری هن، همه وجودا بدیهی هن، پس خداوند که حقیقت وجوده ذاتش و حقیقتش هم بدیهیست هم اعتباریست. خیلی مشکل درست میکنه که خدا اعتباری باشه خدا بدیهی باشه، چی رو باید حلش کنی؟ خودشون اینطوری حل کردن، یا مجاز یا اشتراک لفظی. ایشون میگه که دیگه اشکالی وارد نمیشه که ما اینطوری حلش کنیم. چجوری اشکال وارد نمیشه؟ به اینکه از اول بگو حقیقت وجود غیر از انتصاب وجود است، وجود رو بر هر دو اطلاق میکنی و مفهوم وجود رو بدیهی میگیری، اما حقیقت وجود رو بدیهی نمیگیری، انتصاب رو اعتباری میگیری، حقیقت وجود رو اعتباری نمیگیری. یا اصلا انتصاب هم نگی، چونشون انتصاب نگفته، اصلا اینو من خودم دارم میگم، همون مفهوم وجود میشه. مفهوم وجود هم اعتباری است هم بدیهی است، اصلا سراغ انتصاب هم نگی. در خداوند مفهوم وجود که نیست، حقیقت وجوده. اگر ما در مفهوم وجود گفتیم اعتباری است اولا بدیهی است ثانیا، لازم نمیاد که ملزم باشیم در خدا هم که حقیقت وجود بگیم اعتباری است و بدیهی است. اونجا میتونیم بگیم نه اعتباری است نه بدیهی. این راه حلی است که ایشون گفت.
یعنی مفهوم وجود بر هر دو صادقه؟
مفهوم وجود بر هر دو صادقه.
بله.
یعنی مصداق‌ها تفاوت دارند، مفهوم تفاوت نداره. حالا مصداق تفاوت داشته باشه، حد اکثر اینه که صدق مفهوم میشه تشکیکی. دیگه مجاز و اشتراک لفظی لازم نمیاد، تشکیک لازم میاد که تشکیک هم ربط نداره. انتها کلام مرحوم دبون. اولین مغالطه ای که میخواستیم ذکر کنیم ذکر شد و تمام شد. حالا وارد دومین مغالطه میشیم که برای بعضی اتفاق افتاده، اونم توضیح میدیم و مغالطهش هم بیان میکنیم. میشه همد منحاز النوع، منحاز النوع من الغلط، نوع مغالطه رو داره تعیین میکنه. مغالطه‌ای که قبلا گفتیم مغالطه حاصل از اشتراک لفظی بود، حاصل از اشتراک بود. بعد در بین توضیحمون خواستیم یه سبب جدیدی هم برای این مغالطه درست کنیم، گفتیم که سوء تألیفه، مغالطه ایست مستند به سوء تألیف. اون مغالطه مستند به سوء تألیف الان کار نداریم، اون یه احتمالی بود در لابلای بحث آوردیمش. من هازن نو اشاره به اون نداره، اشاره به مغالطه ای که سببش سوء تألیفه نداره، اشاره به مغالطه ای دارد که سببش اشتراک، اشتراک لفظی است. من هازن نو یعنی از قبیل اشتراک لفظی. حالا مغالطه رو توجه کنید. حکما دو تعبیر داشتند، یکی تعبیر به نور، یکی تعبیر به ظلمت. اشیای مجرد رو گفتن نور، به خداوندم گفتن نورون، نور الانوار. به مجردات گفتن که انوار، به اون گفتن نور الانوار، به مجرد گفتن انوار. به مادیات اجسام یا به طور کلی بر ماهیات و مواد گفتن ظلمت. ماهیات اگر نور وجود نباشه ظلمتند، مواد اگر نور وجود صورت و نفس نباشه ظلمت. پس به ماهیات و مواد که علتهای قابلی هست گفتن ظلمت، به نور که علت فاعلی است گفتن نور، به مجردات اشتا گفتن، به مجردات که علت فاعلی هست گفتن نور. پس به علتهای قابلی گفتن ظلمت، به علتهای فاعلی گفتن نور. هر دو رو علت گرفتن، هر دو رو علت گرفتن، دو تا اسم مختلف گذاشتن، یکی ظلمت یکی نور. کسانی آمدن لفظ علت رو دیدن، بعد خب گفتن علت این علت جهان دیگه. بعد آمدن نور و ظلمت هم یافتن، نور و ظلمت رو نور و ظلمت حسی گرفتن، گفتن علت جهان دوتاست، یکی نور حسی یکی ظلمت حسیه، دو خدایی شدن. علت یعنی قائل شدن به اینکه این نور و ظلمت علت هن. چون حکما هم اینا رو علت میدونستن، منتها یکی علت فاعلی که نور است، یکی علت قابلی که ظلمت است. البته نمیگفتن نور و ظلمت علت قابلی و فاعلی، مجردات علت میگرفتن و حتی صبر رو که شریک العلت است علت میگرفتن، ماهیت و مواد رو علت قابلی میگرفتن. وقت به علت فاعلی گفتن نور، به علت قابلی گفتن ظلمت، هر دو علت شدن دیگه، منطقه فاعلی قابلیش خیلی مشخص نکردن. کسانی از بیرون آمدن نگاه کردن، به نور گفته علت، به ظلمت هم گفته علت، گفته پس در جهان دوتا علت داریم، یکی نور یکی ظلمت. بعد هم نور و ظلمت حسی گرفتن، نتیجه این شد که نور و ظلمت حسی دو خدا هستن، دو مبدأ هستن، دو علت هستن برای عالم. از کجا به اینجا افتادن؟ از کجا به این اشتباه افتادن؟ از این که نور و ظلمت دو تا اطلاق دارد، نور و ظلمت معنوی، نور و ظلمت حسی. حکمایی که میگفتن مبدع فاعلی نور است و مبدع قابلی ظلمت است، مرادشون نور و ظلمت معنوی بود. این کسانی که برخورد کردند به کلام حکما، از این نور و ظلمت، نور و ظلمت حسی فهمیدن. اشتراک لفظی نور بین معنوی و حسی، همچنین اشتراک لفظی ظلمت بین معنوی و حسی، اینها رو اشتباه انداخت و آمدن حکم کردن به اینکه در جهان دو خدا داریم، یکی نور یکی ظلمت. روشن شد منشأ اختلاف، منشأ این حکم اشتراک لفظی بود. حکما گفته بودن نور، گفته بودن ظلمت، مرادشون از نور و ظلمت، نور و ظلمت معنوی بود. این دو تا رو علت گرفتن، یکی به علت فاعلی گرفتن، یکی علت قابلی. این آقایونی که به کلام حکما برخورد کردن و مطلب و مراد اونها رو نفهمیدند، از باب اشتراک نور بین معنوی و حسی و همچنین اشتراک ظلمت بین معنوی و حسی، مراد حکما رو که معنوی بود نفهمیدند و حسی رو گمون کردند. و چون تعبیر در هر دو به مبدأ بود، اونم مبدأ بود، اینم مبدأ، منتها یکی فاعلی یکی قابلی، فکر کردن که مبدأ عالم همین دوتاست. پس از کلام حکما استفاده کردند ولی نفهمیده حکم کردند، یا به تعبیری به غلط افتاده حکم کردند، مغالطه کردند. این غلط دومی که ایشون توضیح میده،
بس اشتراک حکمه لفظی که مشترکه رو بر دیگری بار میکنه بیا مثل قبل. اینجا
مبدعیت دیگه، مبدعیت رو بار کرد.
نور و ظلمت حسی مگه مبدعیت توشون هست که از اون گرفتیم داریم؟
نه، از اون گرفتیم دادیم به این. ببینید در نور معنوی مبدعیت هست، مبدعیت فاعلی. در ظلمت معنوی پذیرش مبدعیت قابلی هست، اونجا مبدعیت مبدع قابلی. بله، هر دو مبدعن، یکی فاعلی یکی قابلی.
اینا این مطلب آوردن تو بحث حسی هم پیاده کردن،
تو حسی پیاده کردن، دو تا مبدع گرفتن،
یکی قابلی یکی فاعلی دیگه. یعنی تعبیر به قابلی فاعلی دیگه نکردن،
تعبیر به قابلی فاعلی نکردن.
نور حسی و ظلمت حسی که اصلا مبدعیت ندارن،
منشأ خطا.
بله،
اصلا نور حسی و الان این نور مبدع چیزی هست، مبدأ فاعلی چیزی
هست؟ بله،
صد ماده مغلطشون پس اشتراک نیست. اینجا خب فهمیدن یکی ماده فاعلی، یکی ماده قابل.
نه اشتراک، ببینید همون اشتراک نور بین معنوی و حسی، اشتراک ظلمت بین معنوی و حسی، اینا رو به اشتباه انداخت. اشتباه از همینجا شروع شد. اون وقت اونا دیدن که حکما تعبیر به مبدا کردن، اینم تعبیر به مبدا کردن، دیگه قابلی و فاعلیش هم لحاظ نکردن. چند
این عدم لحاظ به
اشتراک مانع
مقدمه
شده، اصلا اشتراک من باعث غلط شد. ظلمت هم گفتن دو تا خدا داریم، یه خدا مربوط است به خوبی ها، یه خدا مربوط است به بدی ها، یه خدا مربوط است به روشنی، یه خدا مربوط است به تاریکی ها. دیگه حالا هر جو گفتن بالاخره دو تا خدا قائل شدن. بله یه خدا رو مبدا قابلی ببینن، همین اندازه خدا میدونن میشه مشکیه. علت این که اینها این حکم کردن اشتراک لفظی بوده. حالا ما کار نداریم که از این عقیدهشون چه استفاده میخوان ببرن. دو تا خدا قائلند، دو تا خدای فاعلی یا یه خدای فاعلی قابلی، ممکنه بگن فاعلی قابلی، اونش برای ما مهم نیست. مهم اینه که اینا معنوی ها رو گذاشتن کنار، حسی ها رو فهمیدن. همین رو داریم میگیم، به بقیش کار ندیم، به ادامهش کار ندیم. بعد گرفتار شرک شدن، گرفتار کفر شدن، از این کفر چه استفاده کردن اون دیگه به ما ربطی نداره، بحث ما نیست. بحث ما اینه که نور معنوی و ظلمت معنوی گفته شد، اینا نور حسی و ظلمت حسی فهمیدن. حتی مرحوم سبزواری شد خیلی حساسیت نشون نده رو کلمه مبدأ و علت. اینو من دارم توضیح میدم، ایشون فقط میگه از نور معنوی به حسی و از ظلمت معنوی به حسی پی بردن و اشتباه کردن.
مجسمه
ها دیگه مثلا مجسمه خدا رو قبول داره، جسمش میکنه، ولی این اصلا خدا رو عوض کردن، نور حسی گرفتن. حالا علی حال اینا به این اشتراک، از این اشتراک به غلط افتادن و حکم غلط صادر کردن. حالا از این حکم غلطشون چه استفاده کردن توضیح داده نمیشه. بعد مرحوم سبزواری بعد از اینکه سبب غلط اینا رو میگه، بیان میکنه که نور معنوی با نور حسی فرق داره، چندین فرق بینشون ذکر میکنه. پس اول به غلط اونا اشاره میکنه و منشأ غلطشون رو پیدا میکنه، بعد میاد سراغ منشأ غلط که اشتراک نور معنوی و حسیه، فرق بین نور معنوی و حسی رو بیان میکنه تا کسی به این غلط یا اشتراک گرفتار نشه. اشتراک هست، اشتباه کردن از ناحیه اشتراک ممنوعه، ولی اشتراک وجود داره. بالاخره نور معنوی و نور حسی اشتراک دارن، منتها از این اشتراک نباید به خطا افتاد که اینا صدقش هم حالا یا بگی تشکیک
دو بس که نداره.
نه صدقش، صدقش این نور معنوی با نور حسی دو چیز اصلا،
دو تا
بس داشته باشه نداره. نور معنوی یعنی وجود، نور معنوی یعنی وجود، نور حسی یعنی روشنی. درسته اون نور حسی هم موجوده، ولی ماهیتیست موجوده. نور حسی ماهیته، نور معنوی وجوده، یکی نیستند.
میدونن یا نمیدونن
کی؟
حالا اللغت
وجود رو
آره اصلا من اینکه برمون مجرد هم
یا نور میدونیم یا نمیدونیم. نور یعنی نور معنوی، یعنی
نور معنوی هست،
نه نور حسی. نور میدونیم یا نه این چی؟
نور معنوی، نور حسی
یعنی وجود میدونیم. بله وجود میدونیم، همون نور حسی.
نور نمیدونیم؟
نه، این یاد آسمان روشن کنه، اونجور نور نمیدونیم. شما دارید نور سر نور حسی.
پس چرا اشتراک میگه اشتراک باعث این غلط کنه؟
اشتراک خب بله اشتراک در لفظ، نه در مصداق.
لفظ نور اطلاق میشه
با؟ بله لفظ نور اطلاق میشه، لفظ نور اطلاق میشه، به صورت اشتراک لفظی هم اطلاق میشه. یعنی مصداق نوری که در مجردات وجوده، مصداق نور حسی خورشیده، تفاوت دارن با هم، مصادیق تفاوت دارن، لفظ مشترک بین این دو مصداقه. این اشتراک باعث غلط شده.
طبق تا نظریه که میگه الفاظ برای روح معنا وضع شده، طبق این نظریه دیگه اینجا اشتراک لفظ نیست، کلا یک نور وضع شده برای یک هویتی، چون هویت هم در نور حسی وجود دارد هم در نور معنوی. دیگه اشتراک در مستا
تشبیه برای معنی علی حال به ظاهر اشتراک هست، حالا لفظ وضع شده برای روح معنا و در روح معنا اشتراک نیست، حرف دیگریست، ولی در ظاهر اشتراک هست، یعنی لفظ هم اون مصداق رو میفهمونه هم این مصداق رو، و چون مصادیق فرق دارن پس وضع باید فرق داشته باشه، وضع باید فرق داشته باشه، ولی این که شما میفهمید و هیچ اشتراک ما نداریم،
اشتراک معنی سبب شده.
بله؟
اینجا بین نور حسی و نور معنوی ما اشتراکی داریم که نقل سبب شده، نه اینکه واقعا دو تا وضع وجود داره.
چی سبب شده؟
نقل، یعنی اول نور برای نور حسی وضع شده، بعد به خاطر شباهت نور معنوی باهاش که اونم ظهور میاره به نور معنوی به وجود هم نور اطلاق کرده. مثل مثلا شیر نیست که هر شیر
درند و ببینید ظاهرم هممون از بس بیرون رفتیم، اشتراک لفظی در فلسفه غیر از اشتراک لفظی در نحو و صرفه، اشتراک لفظی در فلسفه یعنی بین این دو شی جامع نیست، کاری به وضع نداریم که یه بار وضع کرده باشه ولی یه بار وضع کرده باشه، وقتی دو مصداق پیدا کردید که جامعه نداشت اطلاق لفظ واحدی برای این دو مصداق میشه اشتراک، چه میخواد لفظ چه میخواد وضع متعدد بشه چه میخواد واحد بشه،
ایشون اشتراک لفظی ادبی میدونه بحث مقالطه بس اشتراک ادبیه الفاظی،
بله هر دوش میتونه باشه، اشتراک یعنی این لفظ این دوتا رو به ذهن ما خطور میده، حالا از ناحیه وضع خطور میده یا از ناحیه هرچی، علی‌الحال این دوتا با هم ارتباطی ندارن، جامعه بینشون نیست، جامعه بینشون نیست، با وجود اینکه جامعه بینشون نیست هر دو رو از این لفظ میفهمیم که لفظ مشترک، یه جا ممکنه وضع هم باشه یه از مختلف اونم میشه مشترک، پس مشترک لفظی در فلسفه و کلام در علوم عقلی به معنی فقدان جامعه نبود جامعه، و من ها زنو من الغلط که غلط ناشی از اشتراکه ما وقع، یعنی غلطی است که وقع علی القائلین به مبدعین که در جهان دو تا مبدع قائلن یکی نور یکی ظلمت اونم حسیه، این چرا به این غلط افتادن؟ اسم او شروع به بیان مقالطه شونه، اسم او من الحکماء الکبار اولی الایدی و الابصار ذوی الاشراق و الانوار انه مفعول سمه اوست، اون بقیهش توصیف حکم است، ان المبدا نورون چهار خطبین پایین تر وقت یطلقون ها اولای الاکابر از ظلمه و القصق علا المبدا القابلی، از طرفی مبدا فعالی رو گفتن نور، یعنی گفتن ان المبدا نورون و اراد المبدا الفعالی، بعد چهار خط میان پایین قد بیلتقون ها اولای لکابر ظلمت و قصق رو بر مبدأ قابلی، بعد یه خط بعد از اون قد بیلتقون بیان پایین تر فزه و اولایک، یعنی بعد از این که حکما نور رو اونجا اطلاق کردن و ظلمت اینجا اطلاق کردن فزه و اولایک، از ناحیه اشتراک لفظ نور و ظلمت الهسیه، روشن شده برای چی رو به هم مرتبط شد؟ خب شما دو تا اطلاق داشتن، اطلاق اول در نور بود، اطلاق دوم در ظلمت بود، فذهب این گروهی که به مغالطه افتادن از این دو اطلاق ذهب به این نور حسی و ظلمت حسی، خب من عبارتم یه مقدارشو اشاره کردم که دیگه نخونم چون بخوام وارد بحث بشم ظاهرا نمیتونم تمومش کنم چون مطلبشو گفتم تقریبا، تفصیلش انشالله به اون رو بجرسه.